بسم الله الرحمن الرحیم. 16 آبان فقه 3 استاد هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الهادی عشر ترک الربح علی المؤمنین. قال الصادق علیه السلام: ربح المؤمن علی المؤمن حرام الا ان یشتری باکثر من 100 درهم. بحثمون دوستان در آداب تجارت بود. نسبت به آداب تجارت و آداب بیع 10 مورد رو شمردیم. مورد 11 مرحوم شهید اول، عنوان مورد 11 رو ترک الربح علی المؤمنین قرار داده، یعنی اینکه انسان از مؤمنین سود نگیره تو تجارت، بدون سود عرض کنم معامله رو باهاشون انجام بده. بعد شهید ثانی روایتی نقل میکنه که در اون روایت 2 مورد استثناء شده، یعنی در 2 مورد گرفتن سود عرض کنم مانعی نداره و نگرفتنش در واقع دیگه جزء آداب نیست. اون 2 موردی که تو روایت داره دوستان، 1 مورد جاییست که کسی که داره خرید میکنه 100 درهم بیشتر خرید بکنه. نمیدونم، شاید این علتش این است که کسی که 100 درهم یک بار که خرید میکنه معلوم میشه آدم ثروتمندی است، یا از این بابه که فرمودن اینجا دیگه سود بگیره اشکالی نداره. اونم فرمودن اگر 100 درهم مثلا خرید کرد، سودی که از اون میگیره به اندازه قوت روزش باشه، یعنی یک روز خرجیش اگر قوت رو به معنای خرجی گرفتیم یا اگر به معنای خورد و خوراک گرفتیم، یک روز خورد و خوراک خودش و زن و بچه‌ش و عیالش چقدره، اون مقدار ازش سود بگیره. دومین جایی که سود گرفتن عرض کنم مانعی نداره و نگرفتنش جزء آداب نیست، اونجاییست که مشتری نمیخره برای مصرفش بلکه میخره برای تجارت. یه وقت هست کسی برنج میخره برای اینکه تو خونش بره مصرف کنه، یه وقت یه کسی رستوران داره برنج میخره برای اینکه باش تجارت کنه، ازش سود ببره و استفاده بکنه. ایشون میفرماد این 2 صورت مانعی نداره و در واقع این حکم 11 و ادب از آداب تجارت دیگه تو این 2 مورد انگار وجود نداره. خب این روایتی است که مرحوم شهید ثانی به عنوان روایت مطرح کرد. مطلب جناب شهید اول که ایشون هم استثناء کرده 2 مورد رو اینه. مرحوم شهید اول می‌فرماید ترک الربح علی المؤمنین جزء آداب است مگر در 2 صورت. 1، اونجایی که کسی که داره خرید و فروش میکنه نیاز داره به این سود. اگر کسی نیاز داره به این سود، اون وقت میتونه از مشتریانش نفقه 1 روز خودش و عیالش رو دریافت کنه و بین مشتریانش هم تقسیم کنه. یعنی چی تقسیم کنه؟ ببینید، یه وقت هست یه کسی 10 مشتری ثابت داره، این 10 هر روز میان ازش خرید میکنن، فرض کنید هر کدوم هم 100,000 تومان خرید میکنن. ایشون میگه ببینید نفقه خودش این شخصی که داره میفروشه و ایالش در طول روز چقدره. اگر نفقه خودش و ایالش مثلا 50,000 تومنه، این 50,000 تومن تقسیم کنه بین اون 10 نفر و از همشون عرض کنم به نسبت دریافت بکنه. اما خیلی وقتا دوستان مشتری ها اینجوری نیستن، یعنی اینطور نیست که یک تعداد محدودی با یک خرید معینی بیار از شما خرید بکنن. گاهی طرف مغازه داره، تو مغازش مینشینه، حالا مشتری ممکنه امروز 10 تا بیاد، فردا 100 تا بیاد، پس فردا 2 تا بیاد، جای یعنی مقدار مشخصی مشتری و افراد مشخصی مشتری اون نیستن. ایشون میفهمد اینجاها که افراد مشخصی مشتری اون نیستن، از ابتدا یک سود عادلانه و منصفانه بگیره 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 تا وقتی که قوت اون روزش و نفقه اون روزش تکمیل بشه. تکمیل که شد دیگه بعد از اون سود نگیره، تکمیل که شد دیگه بعد از اون سود نگیره. این یک مورد استثناء. مورد دوم استثناء همون موردی است که تو روایت هم اومده بود، اونجایی که مشتری میاد برای تجارت از شما چیزی میخره، اگر برای تجارت میخره اونجا در صورتی که انصاف رو مراعات کنه اشکال نداره دیگه، به اون سودی که عرض کنم منصفانه است اون رو دریافت بکنه. این مورد 11 که البته عرض کردم اینا جزء آدابه، و الا کسی یک سود منصفانه ای که عرض کنم خدمت شما اجحاف به مشتری نشود، از همه مشتریاش هم بگیره، هیچ اشکالی نداره. نه دیگه، همون سودشه دیگه، هر چقدر خرید کرده بالاش هرچی بکشه اون میشه سودش. یه وقت از هزینه های دیگری داده، مثلا کرایه داده اومده اینجا، با همون هزینه ها اون مقداری که براش در اومده چقدره، بیش از اون هرچی میکشه روش میشه سود. فرمودن یکی از آداب این است که مادامی که احتیاج نداره، مادامی که طرف برای تجارت عرض کنم این خرید رو انجام نمیده، سود نگیر. مورد 12 دوستان، یه روایتی داریم از اون روایتشون این مورد 12 رو استفاده کرده. تو اون روایت دوستان این گونه داره، دقت کنید، اگر یه کسی اومد عرض کنم خدمت شما، شما بهش گفتی آقا بیا از من خرید کن، من احسان میکنم به تو، یعنی تو خرید وقتی تو میای از من خرید بکنی احسان میکنم به تو. تو روایت داره اگر شما وعده احسان به کسی دادید، وقتی اومد از شما خرید بکنه اون وقت دیگه ازش سود نگیرید. یعنی احسان شما به کسی که بهش وعده دادید احسانش بکنید، این باشد که از او سود نگیرید. همون سرمایه اولیه خودتون رو نسبت به اون کالا، اون قیمت خرید خودتون رو، اون رو ازش بگیرید. اگر وعده احسان به کسی در تجارت در بیع دادید که بیا از من خرید کن من به احسان میکنم، سود ازش نگیرید. اینم مورد 12. مورد 13 دوستان این است که انسان زود به بازار نره، دیرم بیاد بیرون. بعضی ها دیدید مثلا بعضی از پاساژا فرض کنید 9 صبح باز میکنن 8 شب هم میبندن، بعضی هستن از نیم ساعت پیش ای جلو پاساژ ددل میکنن، گاهی به این کسی هم که باید درو باز کنه میگن چرا درو باز نمیکنی، زودتر از همه میره، آخر شب هم به زور از پاساژ بیرونش میکنن. زود رفتن در بازار و دیر آمدن، این فقط مال بایع هم نیست، مال مغازه‌دار هم نیست، حتی مشتری، چه بسا عبارت شهید ثانی دوستان ناظر به مشتری هم هست ابتداعا، اما بعدش میگه نه مشترکه. مشتری هم یعنی وقتی یه کسی میخواد بره بازار احتیاجاتش رو خرید بکنه، ایشون میفهمد بره تو بازار خریدشو بکنه زود بیاد بیرون، خیلی تو بازار نمونه. چرا؟ لأنه مأوى الشیاطین، چون بازار کار دنیاست دیگه، مأوای شیاطین است و خیلی موندن تو بازار خوب نیست، به خلاف مسجد که فرمودن زود برید دیرم بیاید بیرون. چرا؟ لأنه مأوى الملائکه، چون مسجد مأوای ملائکه است. حالا تاجر باشه غیر تاجر باشه، اهل سوق باشه عادتا اهل سوق نباشه عادتا، ایشون دیگه میگه فرمود اینا فرقی نمی کنه. برای همه اینها، اینکه زود بره تو بازار و دیر بیاد بیرون، اینکه زیاد تو بازار بمونه، این مناسب نیست. اینم دوستان مورد 13. مورد 14 رو هم دوستان من اجمالا عرض بکنم دیگه تفسیرش بمونه رو عبارت. ببینید دوستان تو مورد 14 ایشون ترک معامله با 6 گروه رو، ترک معامله با 6 گروه رو از آداب گرفته. با بعضی از گروه های مردم خوب انسان تجارت نکنه، معامله نکنه، کار اون گروه ها رو اجازه بدید دیگه. من رو عبارت یکی یکی براتون عرض بکنم و عبارتش هم همونجا بخونم دیگه، دوباره کاری تو این مورد 14 هم نشه. دقت کنید. الهادی عشر ترک و ربح علی المؤمنین، سود نگرفتن از اهل ایمان. حالا این مؤمنین ممکنه مراد شیعیان باشه، چون تو روایاتمون مؤمن به معنای شیعه اومده. ایشون روایتی هم که نقل میکنه همینه، ربح المؤمن علی المؤمن حرام. مؤمن در روایات ما خیلی وقتا به معنای شیعه است، ممکنه این عرض کنم ناظره به همین معنا هم باشه، ترک ربح بر مؤمنین. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن ربح المؤمن علی المؤمن حرام، سود گرفتن مؤمن از مؤمن حرامه. که این حرامون اینجا عرض کنم داله بر حرمت شرعی نیست، چون عرض کنم ادله قطعی داریم که تو معامله اگر کسی از یک شیعه سود بگیره حرمت نداره. سیره مستمره زمان معصوم قطعا داریم، روایات عرض کنم روایاتی داریم که این سود حتی از اهل بیت عصمت و طهارت هم گرفته می شده و حضرت منعم نکردن. لذا این حرامون طبیعتا باید حمل بشه بر کراهت، بگیم این کار خوبی نیست. ربح المؤمن علی المؤمن حرامون الا در دو صورت، یک ایشتری به اکثر من 100 درهم، اونجایی که مشتری بیش از 100 درهم خرید کنه. اینجا فربح علیه، یعنی شما دیگه میتونه علیه او سود بگیری، مانعی نداره. چقدر؟ قوت یومک، به اندازه قوت یک روزه. البته این قوت یومک هم باز عرض کنم خدمت شما حدیست که به صورت استحبابی حضرت معین کردن، و الا اگر اجحاف نشود طرف قوت دو روزش هم سود بگیره اشکال نداره. یکی از رفقای وقتی سوال کرد تو همین روزها، چون بحثمون تجارته، پرسید آقا چقدر سود گرفتن شرعا مجازه؟ حد شرعی دوستان بگید ندارد. گاهی تو بعضی از خریدا شما 2% رو بکنی 5% این اجحافه. مثلا اونجایی که طرف کلی فروشی میکنه، فرض بکن 10 تن 10 تن برنج میفروشه، صبح تا شب مثلا 20 تا 10 تن خرید و فروش میکنه، یه کلی فروشی اونجا روالش اینه که مثلا 1% سود بگیره، روالش اصلا بیش از این مثلا فرض کنید اجحافه، بیش از این ظلمه. یعنی خود اون خریدار و فروشنده میدونن این رو. اگر حدی باشد که اجحاف باشه اونجا مشکل پیدا میکنه. اما یه وقتایی هم از تو تک فروشی طرف اگه 20% هم سود بگیره هیچ اشکالی نداره، 25% هم سود بگیره اشکال نداره. اینا یه عرفی داره، عرف یه جاهای اجحاف میدونه یه جاهای اجحاف نمیدونه. طرف وقتی مثلا یه جنسی رو خریده 20,000 تومان، یه بار که 100,000 تومان میفروشه 5 برابر قیمت، یعنی 500% سود میگیره، مردم تا اینو بفهمن میگه این داره ظلم میکنه، خون مردم رو تو شیشه میکنه. اگر به حد زیاد روی و اجحاف برسه که من شده تو روایات ما، اونجا مشکل داره. و الا حد مشخصی که شما بگید آقا 5%، 10%، 20% تو شریعت مقدس معین نشده. اینم که میگه فربح علیه قوت یومک، اینا هم جز آدابه، عرض کنم خارج از آداب بیش از این مقدارم خیلی وقتا حلیت داره، مانعی نداره. این صورت اول. صورت دوم، او یشتری هل تجاره، اونجایی که مشتری مبیع رو میخره برای چی میخره؟ برای تجارت، یعنی قصدش تجارت، قصدش مصرف خودش نیست. اونجایی که گوشت و برنج و روغن میخره که ببره رستورانش بپزه به مردم بده و عرض کنم باش تجارت بکنه. الا از میخوام فربهو علیهم ورفقو بهم. ببینید میگه اینجا شما سود بگیرید بر علیه اونها، یعنی از اونها میتونید سود بگیرید، ورفقو بهم. رفق یعنی چی؟ این مدارا، با انصاف برخورد کنید، خارج از انصاف نشید. خب این دوستان روایت، روایت که مال شهید ثانی بود اینو برش دارید. عبارت شهید اول اینه، ترک الربح علی المؤمنین الا مع الحاجه فیأخذ منهم نفقه یوم لهم و لعیاله، مگر در صورتی که فروشنده نیاز داشته باشه به اون سود. که اینجا اخذ بکنه از اونها، یعنی از مشتریان، در حد نفقه یک روز خودش و عیالش. خرجی خودش و عیالش چقدره؟ در حد یک روزش مثلا دریافت بکنه. خب چجوری دریافت کنه؟ موزعتن علی المعاملین، اون نفقه روزش مثلا روزی 50,000 تومان این آقا عرض کنم خرجیشه، توزیع بکنه بر مشتریان. فیزالک الیوم مع انضباطهم، مع انضباطهم یعنی چی؟ یعنی در صورتی که مشتریان مشخص و با تعداد معینی داره، مثلا روز 10 تا مشتری داره یا آقا، این 10 تا هم هر روز ازش خرید میکنه، مقدار مشخصی هم خرید میکنه، یا از اول میدونه تا شب چقدر فروش داره، خب اینجا تقسیم کنه به نسبت ازشون بگیره، که معمولا اینجوری نیست، معمولا اینجوری نیست. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که انضباط نداره، مثل عموم عرض کنم کاسبیای مردم که معلوم نیست چقدر طرف مشتری داره، تو این موارد عرض کنم و الا ترک الربح علی المعاملین، ترک، بله ترک بکنه ربح رو بر معاملین، بعد تحصیل قوت یومه، یعنی بعد از این که از اون نفرات اول تا یه جایی در حدی که انصاف مراعات بشه، اجحاف نشود، سود گرفت و نفقه روزش در اومد، دیگه بقیهش رو ترک بکنه، یعنی بعد از تحصیل قوت یومش دیگه از بقیه سود نگیره. کل ذالک معشراء حمل القوت، همه اینها در صورتی است که اینها برای قوتشون بخرن، برای مصرفشون بخرن. اما للتجاره فلا بأس معرف، اگر طرف برای تجارت داره خرید و فروش میکنه، میاد از شما چیزی میخره، اینجا سود میتونید بگیرید، مشکلی نداره، دیگه هیچ کدوم از این قیدام وجود نداره. کما دل علیه خبر، ما بچه که بودیم آقا میخواستن عرض کنم بهمون چیز یاد بدن، اینو خیلی من شنیدم، بهم میگفتن که، به ما میگفتن که یه کسی تو خونش یه انار داشت، درخت انار، این درخت انار روزی یه دونه انار بهش میداد، بعد یه روز براش مهمان رسید، این درخته بهش 2 تا انار داد. حالا این قضیه که عرض میکنم درست یا نادرست چه کار ندارم، اما اون چیزی که ازش برداشت میشه و مفهومش میخوام بگم تناسب داره با این روایات. یه روز براش مهمان اومد، 2 تا انار عرض کنم این درخت بهش داد، اما این طمع کرد، 2 تا انار رو که برداشت، یکیش رو قایم کرد، اون یکیش رو با مهمانش با هم خوردن، بعد چون اون یکیش رو قایم کرده بود، فردا درخته بهش انار نداد. این که میگه آقا قوت یومش رو بگیره، خیلی شارع مقدس موافق با این، نمیدونم اسمش رو چی بذاریم، آینده نگری های طولانی مدت اقتصادی که تو مردم امروزه رائج شده. این که حساب بانکیشون رو اینقدر گاهی پر میکنن که طرف میگه اگر خودش و 7 نسلش هم بخورن تمام نمیشه، هی جمع کردن، هی ذخیره کردن، اینا رو خیلی شارع مقدس، حالا من حد اعلاشو عرض کردم، اینا که دیگه خیلی هم عرض کنم حالت زیغه، نمیدونم اینا رو اگر انسان بخواد به این شکل عمل بکنه، این آداب رو، وقت نمیدونم جامعه چه خواهد شد، جامعه امروزی آدم نگاه که به این روایات میکنه حس میکنه اصلا امکان پذیر نیست، گرچه این حس نادرستی است، اما آدم حس میکنه خیلی مشکله که یه کسی بخواد بگه آقا من امروزم رو، قوت امروزم رو داشته باشم، دیگه فکر فردامو نکنم، حالا اگه فردا مثلا بچه‌شم بیمارستانی شد چه اتفاقی خواهد افتاد نمیدونم، اینا رو چه جوری باید، اینا کار میخواد، اینا مسائل اخلاقی است که باید نشست روایات مختلف رو کنار هم چید و بعد یه برداشت درستی و یک عرض کنم خدمت شما رویه درست شرعی و عرض کنم متناسب با آداب اسلامی رو استخراج کرد و اون رو به مردم ارائه کرد، برای خودمون تو زندگی خودمون اون رو داشته باشیم. علی ای حال دوستان، اینقدر بهتون عرض کنم تمام تلاشتون این باشه حتی در مسائل اقتصادی افراط و تفریط نکنید، افراط و تفریط نکنید، یعنی یه وقتای آدم یه کاری انجام میده، حالا چه بسا خیالش هم اینه که بعضی از همین روایات داره عمل میکنه، کاری انجام میده که زن و بچهش تو مزیقه شدید قرار میگیرن، گاهی هم نه از اون طرف میفته، طرف در این حالی که طلبه است اما مثل یک تاجر عرض کنم خدمت شما عمل میکنه و خیلی وقتا زرندوزی و وقتی که آرام آرام یه مقداری جلو که میرید بالا که میرید خیلی هاشم به حسب خیال خود شرعی هم هست، یعنی توجیه هم میکنه، بعد بیرونیش وقتی مردم این اعمال رو میبینن خیلی زننده و خیلی عرض کنم مشکل داره. علایانن اینها میخوام عرض کنم باعث رویه های نادرست تو ذهن مبارکتون نشه. اینا جمع‌بندی میخواد، روایات متعدد رو دیدن، کنار هم گذاشتن، جرح و تعدیل کردن، اینا باید همش در کنار هم دیگه قرار بگیره تا آدم بتونه یه رویه صحیح از توش در بیاره. مورد 12 هم ترک و ربح علی الموعود بالاحسان. انسان سود نگیره نسبت به کسی که علی الموعود، یعنی علی الذی یوعد، یعنی نسبت به اون کسی که وعده داده شده است به احسان. یعنی اگر شما وعده احسان به کسی کردی، گفتی آقا بیا از من چیزی بخر، من احسان میکنم بر تو، اینجا دیگه سود ازش نگیر. به ان یقول له حلم احسن الیک، یعنی حلمه یعنی بیا، یعنی پیش من بیا، از من خرید کن، من احسان میکنم به تو. فیجعل، قرار بده این بایع احسانه الموعود بهی ترک الربح علی، احسان خودش رو که وعده کرده بود به اون احسان، قرار بده ترک الربح رو بر علیه اون مشتری، یعنی نسبت به اون مشتری دیگه سود نگیره. روایت هم داره قال الصادق علیه السلام اذا قال الرجل للرجل، وقتی یه کسی به دیگری میگه حلم احسن و بیعک، پیش من بیا من احسان میکنم نسبت به فروش به تو، یعنی تو معامله با تو احسان میکنم، بعد یحرم علیه الره، که باز این یحرمو دلالت بر حرمت نمیکنه ها، ولذا میگه والمراد بهی الکراهت المؤکده، یعنی مکروه دیگه خوب نیست. وقتی شما وعده کردی خوبه به این وعده اینطوری عمل بکنی که دیگه سود ازش نگیری. از سالس عشر ترک و سبق الی السوق و تأخر فیه، یعنی سبق الی السوق رو ترک بکنه. سبق الی السوق یعنی چی؟ یعنی زودتر از همه بره و تأخر فی، دیرتر از همه بیاد بیرون. این که زود بره به نسبت دیگران، دیر بیاد به نسبت دیگران، این مناسب نیست. بل یبادر الی قضاء حاجته و یخرج من، بلکه سرعت بگیره، مبادرت کنه به قضاء حاجتش، یعنی نیازش رو از بازار برآورده بکنه و یخرج منه، خارج بشه از بازار. یه وقتایی مشتری میخواد خرید بکنه، بره خرید بکنه بیاد دیگه، پرسه نزنه تو بازار. بایه هم یه وقتایی مثلا تو مثل جمعه بازار تصور بکنید، یه بساطی داره، یه جنسی داره، میخواد بفروشه، بره بفروشه و بیاد. این که حالا ای اونجا وایسه و هی دلش بخواد یه عرض کنم 5 تومن 10 تومن بالا بفروشه پایین بفروشه، خلاصه تو بازار خیلی نمونه. چرا؟ لانه مأوى الشیاطین، چون بازار مأوای شیاطینه. کار خلاصه دنیاست دیگه، یعنی اونجا جای دنیا طلبیست و انسانم اگر تو بازار میره باید در حد احتیاجاتش بره. کما ان المسجد مأوى الملائکه فیکون علی العکس، فیکون علی العکس یعنی چی؟ یعنی اونجا خوب زود بره دیر بیاد، اینطور نباشه که دیر بره و زودم برگرده، این مناسب نیست. ولا فرق فی ذالکه بین تاجر و غیره، این که میگیم زود نره دیر نیاد، چه تاجر باشه چه غیر تاجر. ولا بین اهل سوق عادتا و غیره، اهل سوق عادتا یعنی کسی که عادتا جزء بازاری ها محسوب میشه. یه وقت هست مثلا فرض کنید، حالا برای اینکه این کلمه رو خوب بفهمید، فرض بکنید مثلا تو جمعه بازار یه کسی هر جمعه میاد اینجا، اصلا جزء بازاری ها محسوب میشه. یه کسی هم نه میخواد یه چیزی بفروشه، اما مثلا فرض کنید از شهرستان اومده یه مقدار گردو هم با خودش آورده میخواد بفروشه، یه بار میفروشه بعدم میره، تا سال دیگه هم پیداش نمیشه، جزء بازاریا محسوب نمیشه. میخواد بگه تو این که میگیم زود نره دیر نیاد، فرق بین این افراد نیست. حالا چه عادتا جزء بازاریا هست چی نیست، چه تاجره چه تاجر نیست، تفاوت نمیکنه. عرض کنم خدمت شما اینم دوستان مورد 13 هم. مورد 14 هم الرابع عشر ترک و معاملت 6 گروه، ترک معامله با 6 گروه. یکی ادنین، خوب عرایزم رو دقت کنید دوستان، ادنین جمع ادنا، ادنا یعنی انسان فرومایه، انسان فرومایه. حالا این انسان فرومایه، انسان پست، چجوری معناش کنیم؟ ایشون سه تا تفسیر برای فرد ادنا، فرد ادنا مطرح کرد. یک، و هم الذین یحاسبون علی الشیء الدون، اینا کسانی هستند که محاسبه میکنن بر اشیاء کم ارزش، یعنی تو اشیاء کم ارزش هم حساب میکشن. دیدید گاهی مثلا طرف فرض کنید 5000 تومان خرید کرده، ماستو مثلا براش داده کیلو 2600 تومان، بعد گذاشته رو ترازو شده 4975 تومان، بعد طرف 5000 تومانی رو که میده منتظر 25 تومانش حتما مثلا عرض میکنم بگیره، یعنی سر اون عرض کنم ریال ریالش میخواد طرف رو حساب بکشه ازش. گاهی بعضی از چیزا عرض کنم خدمت شما زشته، از ما طلبه ها زشتره، یعنی گاهی سر یه چیزای خیلی کوچیکی، چونه های عجیب غریب، معطل شدن های عجیب غریب، اینا از همه زشته، از من و شما زشتره. نمیخوام بگم آدم اگر طرف خواست سوء استفاده بکنه باید تن بده ها، عرضم این نیست، اما از اون طرف من یه وقتی، این داستانی که عرض میکنم مال حدود 20 سال پیشه، این اون سالهای اول طلبگی خود ما توی مدرسه، ما یه مدرسه بودیم، خودم با چشم خودم دیدم سر 5 تا 1 تومانی دو تا هم حجره‌ای درگیر شدن و حجرهشون عوض شد، نه درگیر شدن بزن بزن ها، یعنی حرفشون شد عرض کنم، بعدم حجرهشون عوض کردن، جابجا شدن. خب اینا زشته، از یک طلبه این زشته که اینجور بخواد برخورد بکنه. این که عرض میکنم افراط و تفرید اتفاق نیفته، اینها رو دوستان مردم از خارج که از من و شما میبینن ها، اینا رو میگن اینا تربیت شدن، در واقع مربای حوزن، تربیت شدگان حوزن، و اینها از حوزه دیده میشه، از اسلام دیده میشه، از دین دیده میشه، فرقم نمیکنه شما لباس داشته باشید یا لباس. خیلی ها به قیافه شما که نگاه میکنن اولا میفهمن طلبی، ثانیا تو بستگان دیگه خیلی وقتا معروفه که من و شما طلبیم، حالا لباس میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه. طرف 20 ساله عرض کنم طلبه است، میگم چرا لباس نمیپوشی؟ میگه آقا سخته. میگم خب لباسم که نپوشی سخته، فرق نمیکنه. حالا لباس داشته باشی سخت‌تره، اما لباسم که نداشته باشی، مراعات اون اموری که باید شما مراعات بکنی باید بالاخره اونا اتفاق بیفته، ما مراعات بشه. این یک دسته. نه فرق نمیکنه. حالا مثلا طرف 5025 تومان شده، اصرار میکنه که 25 تومانش هم بده، وای فرق نمیکنه. هم الذین یحاسبون علش، یعنی شما اگر رفتید یه مغازه دیدید خیلی عرض کنم رو چیزای ریزش هم داره حساب میکشه اینا رو، حالا یه وقت هست مثلا یه جاهایی جای ایمانه، مثلا طرف فرض کنید تو تاکسی نشسته، تاکسیمت زده، مثلا فرض کنید شده 980 تومن 1000 تومن که از شما میگیره، میگه آقا 20 تومنشو ندارم بدم، حلال کن. این خیلی هم خوبه که طرف، من و شما وقت دادن از خودمون حساب بکشیم خوبه، اما وقت گرفتن آدم باید این چیزای ریز رو گذشت بکنه، بلکه چیزای بزرگ رو هم گذشت بکنه. مورد دوم، او من لا یسره الاحسان ولا تسوءه الاساءه. یه تفسیر دومی برای ادنا شده، اون کسی که احسان خوشحالش نمیکنه، بدی هم بگید ناراحتش نمیکنه، یعنی آدم آدم خونساییه. ببینید اگر یک عرض کنم کادویی برای شما آوردن، یه تشکر خوشگوخالی هم نمیکنه. بله، اون که میگن لکیلا نمیگن شما عرض کنم خدمت شما اظهار خوشحالی نکنید. ببینید اگر یه کسی یه محبتی به شما کرد، یه وقت هست یه طلبه‌ای میگه آقا این وسیله است، محبت رو خدای متعال کرده، خدا باید تشکر کنی. اون من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، بس کجا میره؟ اگر کسی به شما محبت کرد، ادب اسلامی اقتضا میکنه که اظهار خوشحالی بکنید، ازش تشکر کنید، این محبت رو جبران بکنید. یا اگر کسی مثلا فرض کنید یه بدی کرد، انسان این بدی که آخه بدی هم باز دو جوره، یه وقت هست یه کسی بدی میکنه، تو روایات ما داره بدی دیگران رو فراموش بکنید اون جای خودش، اما یه کسی اگر 100 تا فحشم بهش بدی، انگار من انگار که شما عرض کنم بهش فحش دادی، هیچ اثر روش نمیذاره. این در حد این که اظهار بکنه که از این کار خوشش نیومد، در این حد خوبه. یه وقت طرف رو تو دلش میبخشه، خیلی هم خوبه، عفو میکنه، خیلی هم خوبه، اما این که هیچ اثری روش نذاره، به این معنا که اظهار ناراحتی که این کار تو کار بدی بود، اینها مناسب نیست. ایشون میفرماد کسی که خلاصه نه احسان او رو خوشحال میکنه و نه اساءه او رو ناراحت میکنه، این جزء ادناس با همین توضیحی که عرض کردم. او من لا یبالی به ما قال ولا ما قیل، یه ادم هستن هرچی بهشون بگی، هرچی عرض کنن بگن باکشون نیست، یعنی هر حرفی رو میزنن، هر حرفی رو هم میشنون، اصلا هم روشون نمیذاره. یعنی هم مثلا فرض کنید ناسزا میگن، جلو زبونشون رو نمیتونن بگیرن، هم افرادی هم که اگر بهشون ناسزا هم بدن باکشون نیست، یعنی افراد اینجوری. ایشون میفرماد اینا هم بهشون ادنا گفته میشه. ایشون دوستان با او این ستا رو به هم عطف کرده، میگه یا اون اولی یا دومی یا سومی. حالا ممکنم هست یه کسی بگه آقا همه اینها معنای ادنا و شخص فرومایه بهشون صدق میکنه. دسته دوم دوستان محارفین هستن، ول محارفین به فتح را. خب محارفین کیان؟ میگه و هم الذین لا یبارک لهم فی کسبهم، کسایی که برکت تو کسبشون نیست، کسانی که برکت تو کسبشون نیست. این دوستان عرض کنم خدمت شما جزء خرافات هم نیست، بعضی ها تو مالشون برکت نیست. البته این به نظر میرسه دوستان بی علت و بی حکمت نیست، یعنی اینطور نیست که خدای متعال همینجوری بدون هیچ دلیلی یه کسی رو بی برکت کرده باشه تو مالش، یه کسی هم با برکت. نه، اینا حتما حکمتی پشتشه، حتما ادله‌ای پشتشه. یه وقتی من یه جای تبلیغ رفتم، عرض کنم توی یه روستایی بود، قضیه که عرض میکنم مال حدود 17-18 سال پیشه، این صاحب خانه یه عده‌ای رو آورده بود که براش چاه بکنن، چاه عمیق بود، اینا یه گروه خاصی بودن، هر کی هرکی نمیتونه چاه عمیق بکنه، تا 10 متر 15 متر ممکنه یه کسی، اما چایی که میخواد آب ازش در بیاد، اونم مثلا توی یه جایی که خشک سالی است، باید یه چای 100 متری 120 متری طرف بکنه تا بلکه به آب برسه. الان ای حالن این گروه رو در ماه مبارک رمضان آورده بود، صبحونه‌شون برا بود، نهارشون برا بود، شامشون برا بود، یعنی علنی روزه‌خواری میکردن. حالا این که واقعا مریض بودن روزه نمیگرفتن یا عرض کنم جهت شرعی داشت، من به این جهات کار ندارم، اما علایان اون روزه‌خواری علنیشون مطلوب نبود، یعنی این که علنن غذا پخته بشه، اینا هم غذا بخورن جلو دیگران خیلی هم. بعد همین آدم یه وقتی به من میگم آجا ما سر خرمن، اون وقتی که گندم مثلا درو میکردیم، یه وقتی خرمن که درو میشد از این سال تا اون سال میخوردیم اضافه هم میابردیم، الان سر خرمن وقتی خرمن رو میفروشیم پولش یک ماه هم طول نمیکشه، یعنی سر یک ماه تمامه. میخوام عرض بکنم گاهی اعمال خودمون ممکنه باعث بشه که مال انسان بی برکت بشه. یعنی تو همین عرض کنم وضعیت امروزی، بعضیا ماهی 5 میلیون 10 میلیون هم اگر درآمد دارن، باز هشتشون گروه نهشونه. یه عده هم هستن نه، با 500 هزار تومان یه تومنم یه زندگی 4-5 نفره رو میگذرونن و زندگی شیرین و خوبی هم دارن. الا ای حالن ایشون میفرماد محارف کسی است که در کسبش برکت نیست. اگر واقعا کسی به این نتیجه رسید که دیگری در کسبش برکت نیست، باش معامله نکنه. قال الجوهری، یه بحث لغوی ایشون میکنه که محارف یعنی چی. قال الجوهری رجل محارف به فتح را ای محدود محروم، محدود یعنی ممنوع شده از هر چیز، یعنی بی برکت. نمیدونم حالا تو عرف میگن بد شانس، یعنی کسی که شانس نداره توی، حالا این شانس یک چیز فقهی و عرض کنم روایی نیست، اما الان معنای عرفیشو میخوام عرض بکنم. و هو خلاف قول که مبارک، بعضی ها مبارکن بعضی ها محارفن، محارف در مقابل مبارکه، یعنی کسی که در مالش مثلا برکت وجود داره. باز میگه وقد حورف کسب فلان، یعنی تو لغت توی کلام عرب وقتی گفته میشه قد حورف کسب فلان یعنی چی؟ ازا شدد علیه فی معاشه، یعنی کسی که در معاش بر او سخت گرفته شده و آدمیست که مالش بی برکته، اینو بهش میگم قد حورف کسب و فلان، کسبش اینجوری شده که انه میل به رزقهی ان، گویا رویگردان شده رزق او از او، یعنی رزق و روزی ازش رویگردان شده، هر چی میدوه بازم عرض کنم جواب نمیگیره. مورد سوم ول معوفین، معوفین یعنی ذوال آفه و نقص فی ابدانهم. دقت کنید این مورد سوم رو ببینید، ایشون میگه اگر کسی آفت و نقصی در بدنش وجود داره، نمیدونم ظاهرا چی باید معنا کنیم، مثلا کسی که دستش چلاقه، پاش مثلا میلنگه، کسی که مثلا فرض کنید، عرض کنم خدمت شما، یک چشمش مثلا نابیناست، یه آفتی یه نقصی تو بدنش هست، میگه با اینها خوب معامله نکنید. چرا؟ لنهی عنه فی الاخبار، چون روایت داره که عرض کنم خدمت شما معامله نکنید. دلیلش، این دلیلش باز از خودش سوال برانگیزتره، معللن به انهم اظلم شیئا، چون اینجور آدما ظالمترین افرادن. خب نه 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 نه، اینو چجوری باید معنا کنیم؟ دقت کنید ببینید، بالاخره اگر کسی مثلا فرض کنید به صورت مادرزادی یک مشکلی داره، یا من مادرزادی هم نیست بعد یه اتفاقی براش افتاده الان شده جزء ذوال آفه و نقص فی ابدانهم، این که حالا بگیم اینا اظلم و شیئن هستن معامله باشون نکنید، خب این به نظر میشه خود این حکم شرعی یک ظلم بزرگ، نعوذ بالله به اینها. اینو چجوری باید حلش کنیم؟ دو تا عرض کنم خدمت شما توجیه و دو تا بیان برای این مسئله اومده که یکی از این دو بیان اگر بشود روایت رو حمل بر اون مورد کرد قابل پذیرشه و خیلی راحت میشه اون رو پذیرفت. برخی این روایات رو دوستان حمل کردن بر افرادی که مرض مصری دارند، گفتن این زویل آفه و نقص فی ابدانهم مراد آدمی که دستش چلاقه نیست، مراد کسی که پاش میلنگه نیست، یعنی یه کسی مثلا فرض کنید مرض سل داره، خودشم میدونه مرض سل داره، میدونه این مریضی مصریه، در این حال تو مردم ظاهر میشه، با مردم رفت آمد میکنه، اینا رو شما باشون مراوده نداشته باشید. اولا عرض کنم خدمت شما، ثانیاً این که میگه به انهم اظلم و شیئن، ظلم اونها چیه؟ ظلم اونها اینه که با این که میدونن مرضشون مصریه، اما بازم ظاهر میشن در عرض کنم بین مردم. خب کسی که میدونه مرضش مصریست باید عرض کنم خدمت شما فاصله بگیره از مردم که این مریضی به دیگران منتقل نشه، و اگر این کار رو نکنه جزء افراد ظالمه و فرمود شما با اینها معامله نکنید. این عرض کنم خدمت شما یک در واقع توجیه. روایت هم دوستان اینطور داره، احذروا، دقت کنید این تعبیری که ایشون داره ذوال آفه و نقص فی ابدانهم، نمیدونم حالا روایات دیگه داره، من سرچ نکردم جستجو نکردم، اما یه روایت که من پیدا کردم اینطور داره تو روایت، احذروا معاملت ذوال آهات فانهم از اظلم شیئن، احذروا معاملت ذوال آهات فانهم اظلم شیئن. چه بسا مراد از ذوال آهات همینایی که عرض کردیم. این دوستان یک احتمال. یه احتمال دومی هم بعضیا مطرح کردن، گفتن شاید، شاید که البته حالا این عرض کردم توجیهش واقعا نیاز به تأمل بیشتر داره، بعضیا گفتن این افرادی که اینجوری هم کسانی هم که در عالم زر به خودشون ظلم کردن، در عالم زر به خودشون ظلم کردن و خدای متعال جزای ظلم اونها رو در عالم زر نقص بدنی اونها مثلا قرار داده، که حالا اگر واقعا اونجا اختیاری وجود داشته در عالم زر و اینا به اختیار خودشون واقعا ظلم کردن و عرض کنم مثلا توحیدی که بهشون عرضه شده، که بعضی از روایات هم داره این رو که در عالم زر اینها بهشون عرضه شده، اگر اختیاری داشتن و این اختیار رو اونجا عرض کنم بر خلاف اون حق عمل کردن اونجا و خدای متعال اینا رو اگه بتونیم اثبات بکنیم، این حمله درستی خواهد. غیر از معوفین که سوال برانگیزه، این چهارمی هم دوستان سوال برانگیزه، بلکه عرض کنم چه بسا عرض کنم مشکلش یه مقداری سوال برانگیز بودنش بیشتر هم باشه. ول اکراد، با کردها معامله نکنید. چرا؟ للحدیث ان صادق علیه السلام، به خاطر روایتی که از امام صادق علیه السلام اومده، معللن به انهم، دقت کنید، علت آوردن به این که اینها حیون، حی دوستان یعنی قبیله، گروه، اینا یه گروهی هن، یه قبیله این من احیاء الجن، کشف الله عنهم القطاع، خدا پرده از رو، آخه جن دیده که نمیشه که، خدا پرده از روشون ورداشته که دیده بشن. و نها فیه ایزن ان نهیه، نهیه فیه ایزن ان مخالطته، یعنی اصل ارتباط با اونها هم نهی شده، یعنی جدای از معامله مخالطه و ارتباط با اونها هم نهی شده. اینم حالا عرض میکنم، عرض کنم کرد داریم آقا تو کلاسمون؟ این کرد هایی که اینها گفتن دوستان، قطعا بلا شک هر کسی که زبانش زبان کردیه نیست، این امکان نداره، این عرض کنم نمیشه این روایت رو حمله بر این کرد که حالا هر کسی زبان زبان کردیه و جزء کردها محسوب میشه، من اول الخلقه الى آخر، اینا همه عرض کنم این نیست. بعضی دوستان این روایت رو اینطور معنا کردن، گفتن ببینید، من روایتشو براتون بخونم اول قبل از اینکه عرض کنم توضیح بدم. ببینید روایتش اینه، ان ابی الربیع الشامی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت، دقت کنید، ان عندنا قوما من الاکراد، ان عندنا قوما من الاکراد و انهم لا یزالون یجیئون بالبیع، اینا میان پیش ما معامله انجام بدیم، فن و خالته هم ما با اونا رفت آمد داریم و نبایعه هم باشون خرید فروش میکنیم. فقال یا ابا الربیع لا تخالته هم فان الاکراد حی من احیاء الجن کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالته هم. این متن روایتیست که در وسائل شیعه جلد 17 صفحه 416 تو سی جلدی ها نقل شد. برخی دوستان گفتن این روایت باید حمل بشه بر یک عده خاصی از کردها که در زمان اهل بیت عصمت و طهارت اینا افرادی بودن که عرض کنم اجناسشون رو بر می داشتن می بردن این طرف و اون طرف، اونا رو می فروختن و چیزهای جدید خرید می کردن. اینا یه افراد خاصی بودن با اخلاقهای نادرست، با دغلبازیهای عرض کنم خاص، یعنی در واقع یک جماعت خاصی از کردها که اون موقع معروف بودن و رفت و آمدهای خاصی عرض کنم تو بازار مسلمین داشتن، این ناظر به اون افراد خاصه، که حالا ممکنه اون افراد حالا اون زمان کرد بودن، ممکنه فارسش هم همین باشه، ممکنه عرض کنم ترکش هم همین باشه، تفاوتی نمیکنه. اما این جماعت خاص چون زبانشون زبان کردی بوده، تو این روایت داره اکرا این طور عرض کنم این روایات رو توضیح دادن. ببینید آقا، ما تو روایات مسلماتی داریم که امکان دست برداشتن از اون مسلمات برای ما نیست. یکی از اون مسلمات اینه که خدای متعال ظلم نمی کنه. این که یک کسی زبانش زبان کردی باشه که معنا نداره این روایت برای صدق بکنه، این که مفهوم نداره، هیچ جور قابل توجیه نیست. لذا حالا چه این توجیهی که گفتم بپذیریم چه نپذیریم، علی ای حال باید عرض کنم خدمت شما این وجهی داشته باشه که امام این رو فرمودن. مورد عرض کنم پنجم، اهل ذمه لنهی عنهم ولا یتعدا الی غیرهم، فقط خصوص کفاری که جزء اهل ذمه محسوب میشن نهی شده از معامله با اونها و تعدی نمیشود به غیر اونها از اصناف کفار للعصر، یعنی گروه های دیگر کفار که جز اهل ذمه نیستن، اینا اصل اولی این است که معامله باشون اشکالی نداره، فرق هم وجود داره. چه بسا دوستان شارع مقدس خواسته اهل ذمه که تحت حکومت اسلامی هن خیلی قوت و قدرت نگیرن، روی این حساب میگه معامله باشون نکنید. وذب شبهه فی المال، آخرین گروه دوستان کسانی هن که مالشون شبهناکه، که از ظلمه یه دستم زورگیرن، مثلا آدم های ظالمی هن. ها اهل مثلا خمس و زکات نیستن، اینا رو به نحو استحبابی، نه اینکه معامله باشون حرامه ها، نه به نحو استحبابی، خوبه شما مالتون رو با مال اینا قاطی نکنید. لسرایان شبه هم الی ماله. آخر دعوانا الحمد لله. امام فرمود فإن العکرات، نمیشه که اون طرف بگه آقا عکرات، بعد امام بگه اونا کرد نیستن، اما خودش بگه ان العکرات اینجوری هم. یه بار دیگه اون روایت رو بخونید اگه استثار کنید. این بود